أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأتيمين الأنجمين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مردم شما بزرگواران حوزوی و دانشگاهی و عزیزان سپاهی و برادران و خواهران ایمانی رو گرامی می داریم. بزرگوارانی که اسامی شریفشون اینجا برده شد، مقدم همه شما را گرامی می‌داریم. ایام پربرکت دهه کرامت را که پشت سر گذاشتیم ارج می‌نهیم و از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم. به برکت فاطمه معصومه و برادر بزرگوارش که حجت علی من فوق الارض و من تحت السماست، به برکت این ذوات قدسی ذات اقدس اله کرامت را بهره همه علامندان قرآن اطرد به شما بزرگواران بفرماید. شهدای انقلاب و دفاع مقدس، مخصوصا شهدای هفته شهریور را با اولیای الهی محشور بفرماید. سالگرد رحلت آیت الله طالقانی است، هشتیشون رو با اولیای الهی قرار بده و همه بزرگواران احیا و امواتی که بر ما حق داشتن و اسامی شریفشون بر زبان ما نگذشته است، خدای سبحان اینها را با اولیاء خودشون محشور بفرماید و توفیق حق شناسی نظام اسلامی را هم به همه ما مرحمت کند. خدای سبحان که رب العالمین است، او تربیب یعنی پرورش را به عهده دارد. لازمه تربیب و ربوبیت تربیت است و معنای تربیت هم رشد کردن است که اینها را برای شما روشنه. منتها به ما گفتند همتتون بلند باشد و خدای سبحان همت بلند را دوست دارد. چیزی که محبوب خداست، خدا عنایت ویژه‌ای دارد که او را بپروراند. همون همت‌های نازل را خدا دوست ندارد. این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه است که البته از حدیث و از جد بزرگوارشون نقل کردن که ان الله سبحانه و تعالی یحب معالی الامور و یکره سفسافها. هیچ کس نباید بگوید من میخواهم به فلان حد برسم. این حد نازل است، نه فیض الهی محدود است نه قابلیت انسان. اگر کسی بگوید من اون استعداد را ندارم، من اون قابلیت را ندارم، اون دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه در تلیعه دعای ابو حمزه سمادی عرض کرد خدایا اونام که به جای رسیدن که از جای دیگه نیاوردن، اونام تو دادی. لذی احسن استغنا عن امك و رحمته و لذی اصاب اشترع علیک و لم یرزک خرجا قدرته. داد او را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد اوست. بنابراین نمیشود گفت ما به این لیاقت را نداریم، اونام که به جای رسیدن لیاقتشون را از جای دیگه گرفته. همتها را باید بلند داشت. این دمت مطلب دیگه این که قرآن کریم ما را به همم عالیم دعوت کرده است. فرمود برخی ها سعی میکنن کار خوب بکنن، برخی ها سعی میکنن آدم خوب باشن. خیلی فرق است بین کسی که کار خوب میکنه بین کسی که آدم خوب است. کسانی که کار خوب میکنن فراوانن، لذا آیاتی که در این زمین است زیاد است. الذین یعملون الصالحات، کارهای خوب میکنن، کارهای خوب رو کردن و مانند. اما کسی که از صالحین باشد، گوهر ذاتش صالح باشد، اون کمه. درباره ابراهیم سلام الله علیه دارد و انه فی الاخرته لمن الصالحین. کسی گوهر ذاتش صالح باشد خب یقینا کار خوب میکنن، اما کسی کار خوب میکند ممکنه خدا اینا کرده یک کار ناسالی از او سر بذارد، چون هنوز گوهر زادش عوض نشده. به ما گفتن سعی کنید جز صالحین باشید، راه هست. مثلا مطمئنه این که علا به ذکر الله تطمئن قلوب، این اگر اضافه به مفعول باشد کمتر مشکل را حل میکند، اضافه به فاعل باشد مشکل گشاست. علا به ذکر الله، یعنی به ذکر العبد الله، این کم اثر دارد. خب مرتب ما به یاد خدا هستیم، اما اگر این اضافه به فاعل باشد علا به ذکر الله عبده، خدا به یاد بنده باشد و آرام میکنند امرو. خدا یقیناً به یاد صالحین هست، اما کسانی که عمل و صالحاتن ممکنه در بخشی مشمول آیات پایانی سوره بارکه تو بشن که خلت و عملا صالحا و آخر سیاه، اونگاه همیشه مضطرب است، همیشه نگران است، همیشه ته صف است که وضع ما چی میشه. اما دیگه خلط و عملا سالها و آخر سیده نباشد، جز صالحین باشد مطمئن است. اینجاست که علا به ذکر الله عبدهو تطمئن القلوب. البته به همون اندازه که بنده به یاد راست از تو معنینه مقطعی طرفی میبندد، ولی بالاخره مضطرب است. ولی وقتی خدا به یاد عبد باشد این علا یقین من رب است. بنابراین طبق بیان نورانی از سید شهدا سلام الله علیه که همت بلند را خدا دوست دارد انسان میتواند به اونجا برسد. این دیگه عصمت شرطش نیست، مخصوص بهنوبت و امامت نیست. اونا در غرلن کسانی که به دامنه های اونا رسیدن اونم آرامن دیگه. ببینید اون مراسم تودیع ابوذر رضوان الله علیه بر ربذر نقل میکند، ابوذر رو خواستن از مدینه به ربذه تبعید کنن. کسانی که فاصله مکه به مدینه را گاهی با پیاده گاهی با وسایل عادی طی کردن میدونن یه روستای مخروبه سابق بود، الانم با اینکه خیلی وضع ترقی کرد جزء منطقه های محروم است، اونجا کم آب است، پر حرارت است. این به نام ربذه است. او رو از مدینه به ربذه خواستن تبعید بکنن. قبر شریفش هم الان لای اون سنگ ها دفنه، دیگه نذاشتن لوحی چیزی باشه. و گفتن برای تبعید ابوذر به ربذه کسی حتی تودی ندارد، ولی وجود بارکه هست امیر، امام حسن، امام حسین سلام الله علیه مجمعین و برخی از خواص اصحاب، اونا به نهی حکومت اعتنا نکردن تا مرز وداع مدینه ابوذر رو بدرقه کردن. خب ابوذر هم تمام زندگی 3-4 تا بز و گوسفند است، هم تو منطقه سوزان چگونه زندگی بکنه؟ هر کدام از این زواد قدسی نصیحت کردن. ابوذر هم یه مطلبی گفت در حضور حجت حق. ابوذر معصوم نیست، امام نیست، حرفش حجت نیست، در حضور حجت های الهی گفته و اونا تقریر کردن. ابوذر عرض کرد من معتقدم. شما که هارو نصیحت میکنید، سفارش میکنید، میگید اونجا منطقه سوزان است، آبش کم است، به هواش گرم است، نگهداری دامها دشوار است. من معتقدم اگر بستر زمین مثل فلز بشود که چیزی از زمین نروید و قطره ای هم از بارون آسمان نبارد، خدا میتونه بندش تامین کنه. فرمود حالا با این اطمینانی برو. این هست، این چنین نیست که این اغراق باشد، این چنین نیست که ابوذر اغراق کرده باشد، چون در حضور حجت خدا این حرف زده، اونم تصدیق کرده. آدم وقتی مطمئن شد به نام ذات اقدس اله که خدا او قلبش رو مطمئن کرد، هیچ حادثه او را نمی لغزاند. این هم یه مطلب. این راه باز است. ما حداقل رفاهمون رو بخوایم، این رفاه هست. پس بنابراین الذین عملوا الصالحات تو راه است و الصالحین پایان راه است، که ما سعی بکنیم انشاءالله جزء صالحین باشیم، من عباد صالحین باشیم. هر کس نماز میگذارد السلام علینا و علی عباد الله الصالحین تا روز قیامت به صالحین سلام میگوید. نگه السلام علینا و علی الذین عملوا الصالحات نیست. اونها این مقام را ندارن که نمازگزارا در پایان نماز به اونها سلام عرض کنن. اما ما به کسانی که صالحینن تا روز قیامت این ذکر هست دیگر، این السلام علینا تا روز قیامت هست و علی عباد الله الصالحین این هست و این راه باز است و انسان میتواند این راه را طی کند. مطلب بعدی آن است که در قرآن کریم همین این دو سخن را که بعضی کار خوب میکنن بعضی آدم خوبی هست. اون کسی که کار خوب میکند چون گوهر ذاتش عوض نشد ممکن است گاهی پاش بلغزد، ولی کسی که آدم خوبی است همیشه از خیر محض جز نکویی ناید، همیشه کار خوب میکند. در قرآن کریم به همین عنوان ما رو خطاب کرد، فرمود همه شما نهال هایی هستی که من خودم غرس کردم، والله انبتکم من الارض نباتا، شما نهال هایی هستی که باغبانتون منم، چون من ربم، مدبرم، مربیم. الان 60 سال گشته دانشکده مدیریت است. این مدیریت و مدبریت عبارت از آن است که اون کسی که مسئول است بتواند خوب احاطه کند، تا اگر نتواند احاطه کند به همه شون احاطه نداشته باشه که مدیر نیست، او دایره ندارد، او دور نمیزند. اگه کسی یک گوشه را ببیند گوشهای دیگر نبیند که دایره ندارد. مدیر یعنی کسی که محیط باشه، مدیر یعنی کسی که اون شعاع مرکزی و اون قطر و اون مرکز و اطراف رو در زیر پوشش خود داشته باشد، همه را ببیند و همه جا را ببینه. و بعد از مدیریت مدبریت است، او با تدبیر بکنه. دبر یعنی آینده، آینده نگر باشد، طرز اینها را بپروراند که در آینده به درد نظام ایجاد میشه مدبریت. و این مطلب را تو پرانتز مستحضرید که انبیا آمدن گفتم بالاخره نظام را، کشور را مدیر و مدبر اداره می کند. دو تا نمونه را قرآن کریم ذکر کردن. اصل مطلب یادتون نرود که بعضی کار خوب می کنن، بعضی آدم خوبی هست. باید روشن بشود که بین کار خوب و آدم خوب خیلی فرق است. هنوز این مطلب تمام نشده. در جریان مدبریت و مدیریت ذات اقدس اله دو نبش یک نظام را ذکر کرد. هر نظامی بالاخره یه نبش بالا دارد، یه نبش پایین دارد. اونا که وزارت دارد نبش بالای کار و نبض بالای کار دست اوناست. اونا که در دامنهای کوه دامداری دارند، بوسفند میچرانند، گاو میچرانند، اینا هم یه نبش و نبض دیگر زندگی هستن که حاشیه دیگره. این دو حاشیه را قرآن کریم ذکر کرد. فرمود کشور را علم و عمل صالح اداره می کند. اون بخش مدیریت نبش بالا یعنی وزارت را وجود مبارک یوسف سلام الله علیه، اون مصر قحطی زده را که در بحران اقتصادی بود گفت من اداره می کنم. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. برای یک مدیر، برای یک مسئول دو عنصر اساسی لازم است و من هر دو را دارم، یکی کارشناسی یکی پاکی. هر دو را دارم، هم میفهمم هم پاکم. اون که کارشناس نیست لایق نیست، اون که سر از اختلاس 3000 در میارد لایق نیست. فرمود این دو عنصر را اون وزیر اون مسئول باید داشته باشد. خزینه مصر را در 7 قحطی که بدترین بحران اقتصادی این مملکت است به هم بسپرد. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میدونم چگونه مملکت را اداره بکنم و پاکم. این مال وزارت. در جریان دامداری که ساده ترین و نازل ترین کار مملکت است، وجود مبارک موسی کریم که دامداری شعیب پیغمبر را به عهده گرفت، قرآن کریم درباره مزدوری وجود مبارک موسی کریم گفت دختر شعیب، این پیغمبر زاده، گفت یا ابتی استعجره ان خیر من استعجرت القوی الامین. بهترین چوپان چوپانی است که دامداری را بلد باشه و دستش پاک باشه. خب اگر کسی دامدار است باید در فن دامداری عالم باشه و پاک، و اگر وزیر است در کار وزارت عالم باشه و دستش پاک، کشور رو علم و عدل اداره میکنه. این معنای مدیریت است. حالا این پرانتز بسته. حالا کسی کارای خوب میکنه ولی هنوز به گوهر ذاتش این صلاح بار نیافته است. ذات اقدس الهی بفرماد به این که من همه شما را به عنوان باغبان و بوستان دار و پارک دار شما رو غرس کردم. والله انبتکم من الارض نبات. بعضی ها میوه میدن، بعضی ها میوه نمیدن، بعضی ها میوه اینها همون تیغه های ایناست. این درخت قتاد که یک واژه عربی است و تو جنگل ها هست، این درخت اگر دیده باشی هیچ میوه ای ندارد مگر تیغ تیز، یعنی تمام شاخهای او پر تیغه. این که در کتاب ها میگن این احون است من خرتل قتاد، اگر این درخت توت یا درختهای دیگر که تیغ ندارد انسان دست بگذارد اون بالای خوشه به این برگها را تا آخر تخلیه کند دستش خونی نمیشود چون تیغی ندارد. ولی اگر بخواهد همین کار را نسبت به خوشه های درخت قتاد انجام بدهد، چون هر سانتی در کنار سانتی یه تیغ تیزه، مگر میشه انسان از بالا پایین تمام تیغاش بکشه و دستش خونی نشه یا دستش دریده نشه؟ مثل عرب این است که این کاری که شما میگی این آسونتر از خرط قتاد است. که شیخ انصاری رضوان الله علیه و دیگران در باره اثبات قتاد میگن این احبن من خرط قتاد است، یه مثلی است معروف. قتاد این درخت جنگلی است. برخی ها تمام میوه اینها همین تیغه تیزه. اگر دست به قلم سعی آبروریزی داره، زبانشون بازه سعی به تهمت و دروغ داره، این کارش تیغه، این بالاخره آب دارد، این تو جنگل رویده شده، این میتوانست درخت پر ثمر باشد. اگر غزالی درباره شعر بلند حکیم فردوسی رضوان الله تعالی که از مفاخر ماشیه هاست چه میگوید؟ اگر بار خار است خود کشته ای، وگر پرنیان است خود رشته ای. غزالی میگوید اساره نصایح 40 ساله مرا حکیم ابوالقاسم فردوسی در یک شعر خلاصه کرد. بعضی ها تلاش و کوشش میکنن آب بریزن به پای ریشه خودشون که محصولشون تیغه، بددهنیه در داخل منزل نسبت به همسرشون، نسبت به فرزندشون، جز بدی جز اهانت چیزی نمیگوین. بعضی ها فقط گلن بدون خار، میون بدون تیغ، اصلا حرف بد یاد نمیگیرن. از یک کسی که در همین خاندان تربیت شد گفتن جمع مسواک چیست؟ اون استاد گفت جمع مسواک چیه؟ خواست امتحان بکنن. خب مسواک رو وقتی جمع بندن میشه مساویک، مساوی یعنی سیئات تو. این کودک تربیت شده در خاندان ادب به جای اینکه بگوید جمع مسواک مساویک است گفت ضد و محاسنک. اینو میگن ادب. نگفت جمع مسواک میشه مساویک، چون مساویک درست از جمع مسواک است، اما یه معناش هم اینه که سیئات تو، کارهای زشت تو. این ادب برخورد است. به ما گفتن شما میتوانید پرنیان ببافید، چرا حالا قتاد و درخت تیغ بکنید؟ خدای سبحان همه ما را در این بوستان نهال کاری کرد، به ما آب نشون داد، فرمود راه را خود انتخاب بکن، یا حسنه است یا سیئه، این راه ها رو من به شما نشون دادم. این یک راه است که فرمود والله انبتکم لنبات حسن. اما اینا کسانی هستند که سعی میکنن میوه های خوب بدن، کارهای خوب انجام بدن، ولی درباره مریم سلام الله علیها که میتواند عیسی به بار بیاورد، فرمود انبتها نباتن حسنن، من شخصا این نهال را به عهده گرفتم. این میشه گوهر ذات، این میشه مادر مسیح. پس گاهی خدای سبحان نهال خلق میکند، به نهال میگوید این آب و این راه، راه را خود انتخاب بکن. گاهی شخصا باغبانی یک نهال را به عهده میگیرد، فرمود مریم را من شخصا تربیت کردم. انبتها نباتا حسنا. و چون فرق است بین کسی که کار خوب میکند یا آدم خوبی است، در بخشای از قرآن فرمود به این که انما یتقبل الله من المتقین، خدا اعمال انسانهای با تقوا را قبول میکند. آدم با تقوا کسی است که وقایه دستشه، وقایه یعنی سفر. آدم با تقوا وقایه دستشه یعنی سفر دستشه. معنای ظاهری به سطحیش اینه که نمیگذارد گناه به طرف او بیاد، این معنای سطحی به کف تقواست. اما یه قدی جلوتر کسی که وقایه دستشه، سفر دستشه، کاری میکند که اصلا نمیگذارد خوبی به طرف او بیاد، تمام زشتی ها را به جان میخرد، میگه مال منه، و تمام خوبی ها را این راه را باز میکند که به طرف الله برسد. هرگاه سخن از خوبی و خیر و عمل صالح است، این سفر را جلو میگیره که مبادا به او برسه بگه من این کار را کردم. ما بنا من نعمتن فمنک، این سفر را جلو نگه میداره که به طرف او نیاید. و اگر کار سیئه و زشت امثال ذالک است، این سفر را به طرف بالا نگه میدارد که بالا نره، تمام سیئات به خود او برسه. این یه مرحله تقواست. وجود مبارک مریم سلام الله علیها که از اون تقوای ویژه برخوردار بود، ذات اقدس اعلی فرمود فتقبلها ربها به قبول حسنن. این تقبلها ربها کجا؟ اون انما یتقبل الله من المتقین کجا؟ اونجا عمل را قبول میکنه، اینجا گوهر ذات را قبول میکنه. در اونجا فرمود ما اعمال مردم با تقوا را میپذیریم، اینجا فرمود مریم را قبول کردیم. اینا راه بازه برای همه ما بازه. کسانی که در این نظام الان دارن نفس میکشن که درهای بهشت واقعا باز است، به طرف فضیلت حرکت کردن راه باز است، هم تبلیغاتش هست، هم تعلیماتش هست، هم تألیفاتش هست، کتاباش هست، این راه باز است. اگه کسی خود را به این مقام نرساند، خدای ناکرده مقبول است. تو سوره مبارکه تقابون دارد، در اون روز قبل روشن می شود وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله آلاف و تعیده و سلام. طبق نقل اهل بیت علیه السلام که مرحوم ابن واقع قومی تو اعمالی را از محل اعلام کرد، فرمود ذات اقدس اله چهار عنصر را برای شما به عنوان چهار وظیفه اصلی قرار داد که می توانید خوب زندگی کنید. یکی رابطه شما با خدا با چی باشه، که شما با خدا چی رابطه داشته باشید، یک طرفه. دوم رابطه مشترک شما و خدا چی رو باید باشه. سوم رابطه یک جانبه خدا با شما چی رو باید باشه. چهارم رابطه مشترک شما و مردم چی رو باید باشه. تعبیرهایی که مخصوص مؤمنین است، خطاب یا ایها الذین آمنو داره، تعبیرهایی که مال عامه مردم است، برفرض کسی مسلمان نباشد، کافر باشد، این بیان نورانی سید شهدا در قتلگاه که فرمود ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا، این وظیفه شرعی دیگه، این پیام دین دیگه. دین برای سه منطقه دستور دارد، هم برای محلی و ملی یعنی ما مسلمان ها و شیعه ها، هم منطقهی برای موحدان یعنی مسلمان ها و مسیحی ها و یهودی ها و زرتشتی ها دارد، هم بین المللی یعنی انسان ها چه مسلمان چه کافر، که آیه 7 و 8 سوره مبارکه ممتحنه ناظره به همینه. یه سلسله دستورهای مشترک انسانی دارد برو کافر باشن. این بیان نورانی از سید شهده که فرمود اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِين فَلَا تَخَوْفُوا دَلْمَآتْ وَكُونُوا اَحْرَارَ فِي دِينِكُمْ، این بنوان وظیفه شرعی گفت دیگه، یعنی شریعت گفت. شریعت برای انسان برو کافرم باشه دستوری داره. اون تعبیرهایی که دارد یا بنی آدم یا بنی آدم، معلوم شه که مال حوزه بین المللیه، نه منطقی است و نه محلی، کاری به اسلام و تشیع و تسنن و مسیحیت و یهودیت و زرتشتیت نداره، کار به انسانیت داره. اما انسان یه وظیفه مشترکی با اختیار دارن که باید با اون زندگی کنن. تو اون امور چهارگان مصدر به این است که فرمود خداوند برای فرزندان آدم این امور رو مشخص کرد. حالا بعضی ها قبول دارن بعضی ها نکول، مطلب دیگه است. اون وظایف اصلی اینه که انسان خدا را بپرستد، یک که این رابطه یک جانب است، ما بنده ایم به اون مولا، رابطه مخصوصی که بین ماست حق ماست اینه که خدا عمل خیلی کردیم پاداش ما را بده، حق ماست، خودش این حق را برای ما قرار داد وگرنه ما هم چاره نداشتیم. اون چه که مشترک بین ما و خداست، فرمود داش از شما اجابت از ما، سفارش شده که برای طلب باران دعا کنیم، برای همه امور دعا میکنیم، برای باران هم باید دعا بکنیم، که ذات اقدس اله نیازی مملکت را در بخش آب و غیر آب به برکت مطلقش به قدرت مطلقش برآورده کند. ولی فرمود به علو استقام على طریقت لاستیناه ما ان غدقا، این بیان نورانی خدا در قرآن کریم است. اما جامعه اگر مستقیم باشد، نه بیراه بره، نه حرف راه کسی رو ببنده، ما به اندازه کافی آب میفرستیم. هیچ متوقع نیست که جامعه اسلامی 13-14 میلیون پرونده رو دستگاه قضا باشه. این پرونده هم مال ماست دیگر، رو دروغ گفتن ما، چک بیمل کشیدن ما، خلاف گفتن ما، تخلیه کردن به موقع نکردن ما، اجاره ندادن ما، کم فروشی ما، گران فروشی ما، نگاه ما، بد گفتاری ما، این است. فرمود شما با این 13-14 میلیون 13-14 خانوار که هر خانواری 3-4 نفر باشن، تقریبا 40-50 میلیون مبتلا به همین شکایت هستن. اینا در جای دیگه نمودن که فرمود آدم میشه در یک کشور شیعه زندگی بکنه و وقت 40-50 میلیون گرفتار دستگاه بد گفتن اینها باشن، حرف تون زدن، سبقت بی جا گرفتن، چراغ قرمز و مراعات نکردن، اینا جز اولیات و بدیهیات دین ماست، اینا دیگه مطالب نظری و پیچیده نیست. ما ائمه را قبول کردیم، اینا را با جان قبول کردیم، اینا به عصمت قبول کردیم، به امامت قبول کردیم. اینا فرموده مبادا یک سوار به پیاده بگه برو کنار من میخوام رد شم، اون روز که اتومبیل نبود، اون روز اسب و استر بود. فرمود به اینکه کسی که سوار است حق ندارد به پیاده رو بگه تو برای چرا من رد بشه، این با سر بکنه او رد بشه دیگه، تصادف و امثال تصادف را بش نمیاد. یا آدم عاقل در یه مسافرتی 12 نفر کشته میده، خب این روم از کجا باید یاد بگیریم؟ غیر از مسجد و غیر از حسینیه و غیر از قال الله قال رسول الله قال علی جل جای دیگه نیست که. فرمودن با تدبیر با مدیریت رانندگی کنید، با تدبیر خانواده را اداره کنید، با تدبیر جامعه را اداره کنید، با مال کافی است، بارها به عرضتون رسید، ما 70 میلیونیم، جهان 7 میلیارد است، ما 100 مردم دنیاییم، 10% امکانات دو دست ماست، اما دستی که دایی ما بازه. بی‌ارزگی معنیش همینه دیگه، به اصطلاح اهل بی‌ارزگی دیگه حقیقت شرعیه نمیخواد که آیه نازل بشه که خب 100 جمعیت مایی، 10% امکانات در دست ماست، معذالک بیکاری و بیشغلی فرا گرفته، تنها جایی که میتواند ما را بسازد جایست که از خدا و پیغمبر و علی و اولاد علی علیه السلام سخن میگوید. این بیان نورانی پیغمبر است که مرحوم ابن باقی رومی نقل کرده، فرمود علی اگر کسی رابطه با تو نداشت حیاتش حیات جاهلیت است، تنها قیامت که نیست، ما دنیا میخوام آبرومندانه زندگی کنیم دیگر. این بیان پیغمبر است. فرمود کسی با تو رابطه نداشت، حرف تو رو نشنی، مهر تو رو در دل نداشت، این کانت حیات هو حیات الجاهلیه. جاهلیت این نیست که انسان بت رو بپرسته، که همین که بیراه میره راه دیگری رو هم میبنده، در یه مسافرت 3-4 روزه 18,000 نفر کشته میشن، خب همین جاهلیت دیگه. جاهلیت که دیگه آیه لازم نمیخواد، که آدم نتونه حیات خودش رو مدیریت کنه، نتونه حیات خودش رو مدبریت کنه، نتونه این هوس رو مدبریت کنه. هیچ کس دشمن ما نیست مگر این غرور ما و هوس ما. فرمود به این که اولین عنصری که از این عناصر چهارگانه مطرح است اینه که انسان باید موحد باشه، خدا را به عنوان مولا بپذیره. دوم این که ذات اقدس اله در برابر کاری که کرده است پاسخ مثبت بده. سوم مشترک بین عبد و مولاست، از این طرف دعا از اون طرف اجابت. ما هم دعا میکنیم ذات اقدس اله نان مملکت آب مملکت رو کم نذارد و اداره کند این کشور را، فروغ نعمت فراوانی نعمت وفور نعمت را ارزانی کند. اما به ما فرمودن و علب استقام و علب طریقته لأسقینا و ما انقدقا. چهارام این است که رابطه بین انسان‌ها رو ما مشخص کردیم، چی برای مردم خوب است چی برای مردم بد است. فرمود من این رو در نهان هر کسی نهادینه کردم، هر چی فرمود برای خودت بده برای دیگران نمیده، چون اون هم از توست، نوعی دیگری که نیست، از جای دیگر که نیامده. هر چی خوشایند توست خوشایند او هم هست، کاری نکن که به دیگری آسیب برسونه. فرمود من این میزان رو به شما دادم. اینجایی که میبینید رضیتو بالله ربا نوشته شده است، ائمه علیهم السلام به ما گفتن به این که بعضی از امور است که خیلی مهمه. تعقیبات نماز را شما تو کتابای دعا میبینید. این تعقیبات نماز دو قسمه، تعقیبات نماز صبح مشخصه، تعقیبات نماز ظهر عصر مغرب عشا مشخصه. بعضی از تعقیبات است به اصطلاح تعقیب مشترک است، یعنی صبح و ظهر و شب و مغرب و عشا باید این رو خوند. این رضیتو بالله است، این جز تعقیبات مشترک است که بعد از هر نمازی باید خوند. یعنی من خدا را، اصول دین و اصول مذهب همه درش هست، من اینا رو قبول کردم، من اینا رو به عنوان امام پذیرفتم. نکته دیگر اینه که بعضی از سوالها سوالهای تستی است که تو همین مصاحبه اول از آدم سوال بکنه، اینا باید تو زبان آدم باشه. بعضی از چیزاست که وقتی انسان وارد قبر شد تو مراحل بعدی سوال میکنن، اما بعضی از چیزا که جز سوالای تستی و نقده، میگن امام اولت کیه، امام دومت کیه، امام سومت کیه، امام چهارمت کیه. اینا نقد باید باشه، مرتب باید بگیم تا فراموشمون نشه. ابن طاووس را همه ما شهیدیم، از بزرگان شیعه است. این دستور داد اسامی این 14 معصوم علیهم السلام در نگیر یک انگشتری نوشته بشه، وصیت کرده که این انگشتر رو لای زبانم تو دهنم بگذاری که جوابم نقد باشه. مسئله مرگم نظیر مسئله سرطان و امثال صالح نیست که تحمل پذیر باشه، اگه تحمل پذیر باشه که اجام جان نمیده. تامه مرگ اونقدر گدازنده است که من هرچه خونده هم همه از یاد من برم. مسائل پیچیده دین را از ما سوال نمی کنن، ساده ترین و ابتدایی ترین مسئله را از ما سوال میکنن. دین چیه؟ اونقدر مسئله مرگ دشوار است، اونقدر روی اعصاب فشار میاد، اونقدر روی مغز فشار میاد که انسان یادش نیست که دینش چیه، مگر این که ملکه شده باشه براش. قبلت کجاست؟ مگر از ما مسائل مشکل و عمیق و علمی مثل معراج چی بود؟ مثلا ستیز سلسلت و زهر اینا رو سوال نمی کنن که ساده ترین، ابتدایی ترین، واضح ترین، بدیهی ترین مسئله از ما سوال میکنه که دین چیه؟ فشار مرگ اونقدر قوی است که تمام اعصاب رو میکوبد، دارم یادش نیست. تو روایات ما این است که برخی ها بعد از 80 سال سوخت و سوز تازه یادشون میآید. وقتی در برای که پیامبرتون چیست، نامبرک حضرت یادشون نیست، میگوین پیامبر ما هنوز یاد نامبرک حضرت یادشون نیست. پیامبر ما کسیست که بر او قرآن نازل شد، تازه بعد 80 سال عذاب. مگر تامه مرگ کار آسونیه؟ اینه که گفتن این جزء تعقیبات مشترک است در پشت سر تمام نمازها، رضیت بالله ربا بالاسلام دینا و قرآن کتابا تاخیر، که اینا ملکه بشه بر آدم. این برنگه بنابراین عناصر چهارگانه را برای ما مشخص کردن، حیات ما را حیات عاقلی کردن، مدیریت ما را، مدبریت ما را، جامعه ما را، حوزه علمی ما را، دانشگاه ما را با عقل و عدل تدبیر کردن که انشاءالله امیدواریم این عقل و عدل تا پایان ادامه داشته باشد و این نظام به دست صاحب اصلیش برسد. من مجدداً مقدم شما بزرگواران را گرامی می‌دارم و از ذات اقدس اله مسئلت بکنیم به همه شما توفیق علم صائب و عمل صالح مرحمت کند که انشاءالله به صالحین برسیم. پروردگارا امر فرج ولیت را تسلیم فرمان، نزاع ما، رهبر ما، مراجع ما، ملت و مملکت ما و دولت ما را در سایه ولیت حفظ بفرمان. روح مطهر امام راحل به شهدا را با اولیایت محشور بفرما. روح آیت الله طالقانی را با اولیایت محشور بفرما. شهدای هفته شهریور را با اولیایت محشور بفرما. پروردگارا خطر استکبار، خطر تلفی ها، تکفیری ها، داعشی ها را به خود مستکبران و صهیونیست ها برگردان. پشتبانه اینها که همون استکبار صهیونیست است مخذول و منکوب بفرما. مشکلات دولت و ملت را در سایه لطفت، مخصوصا در بخش آب، مسکن، اقتصاد، ازدواج جوان ها به لطف الهیت حل بفرما. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.